بفرمایید.
الو، سلام خانم پورفاضل.
سلام، بفرمایید.
من حمید روشن هستم، شرمنده ام از مزاحمت بی موقع.
نه خواهش میکنم.
زنده باشید خانم پورفاضل. غرض از مزاحمت در رابطه با انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری هست در جمع هیئت مرگ، موسوم به هیئت مرگ که زندانیان سیاسی را در سال 67 به دار کردند. هزار
گورهای دست جمعی.
بله گورهای دست جمعی و بینام و نشان. فقط خاوران یکی از آنهاست و نماد در واقع این بیداد بزرگ. خواستم هم نظر شما را بپرسم و هم در واقع بازتاب این فایل صوتی در جامعه چگونه بوده.
بازتاب خیلی شدیدی داشته، به خصوص در بخش مجازی، در فیسبوک، در ایمیل هایی که میاد، در تلگرام. اینها بازتاب خیلی گسترده ای داشته و نشون میده که مردم یادشون نرفته که در دهه 60 چه بر سر این جامعه آمده و فراموش هم نخواهد شد. در حال یک موضوع تاریخی است. مردم هم خب همیشه ناراضی بودن از این جریاناتی که اتفاق افتاده، منتها الان شرایط سیاسی طوری شده که راحت تونستن این رو ابراز بکنن، اینو برملا بکنن.
بله.
قبلا نمیتونستن این کار رو بکنن برای اینکه خیلی تنگناها بیشتر بود. از وقتی که از آقای روحانی آمدن خب مردم یه مقداری نفس دارن میکشن و راحت حرفشون رو میزنن. گاهی خود آقای روحانی میبینید که در صحبتاشون به هر حال مخاطب قرار میدن بعضی ها رو، بعضی ارگان ها رو، بعضی جریان ها رو، و همین باعث شده که مردم هم دنبال این قضیه رو بگیرن و به راحتی صحبت بکنن. البته ما گروه هایی داشتیم که اینها بخشیشون ارتباط مستقیم داشتن با بیت آقای منتظری، از جمله دکتر سامی که بعد کشتنش، میدونید که
بله متاسفانه. بله. از قتل‌های زنجیری هست از در همون ابتدا.
بله البته همه قتل‌های زنجیری ارتباطی با بیت آقای منتظری نداشتن.
نه، اشاره بنده به قتل زنده یا دکتر سامی جز سلسله قتل‌های، شمار قتل‌های دگراندیشان بود. بله
بله بله که این اتفاق افتاد. ولی یه طیفی از جامعه زیاد توجه به این مسئله نشون نداد و اون طیفی هستن که به طور کلی دین رو از سیاست جدا میدونن. اون طیف هیچ اظهار نظری نکردن به دلیل اینی که با حربه دین که توی جامعه ما بسیار حربه قوی شده و مردم رو آزار داده، کنار کشیدن اونها و به طور کلی معتقدن که با هیچ کدوم از به اصطلاح این طیف هایی که روحانی هستن با اونها نمیتونن کنار بیان، به دلیل اینکه هر کدوم از اونها دین رو به یک شیوه دیگری وارد جامعه میخواستن بکنن. اگر آقای منتظری مخالف اون کشتار بودن، ولی به هر حال یادمون باشه که ایشون مؤمن بودن، ایشون مرجع تقلید بودن و ایشون باز هم معتقد بودن که دین و سیاست باید با هم باشه. یعنی ایشون اعلان نکردن که دین و سیاست از هم جدا باشه.
بله خانم پورفاضل، عذر میخوام صحبت شما را قطع کردم. در واقع خب این که ایشون مرجع تقلید بودن، قائم مقام رهبری بودن، ولی این اقدامشون و اون سخنرانی که در همین دیدار با هیئت مرگ میگن و اعتراض میکنند، برمی آشوبن، به خصوص که وقتی اون جمله که میگن به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم میکنه به دست شما انجام شده، یعنی هیئت مرگ که به فرمان رهبر بوده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ مینویسند.
ایشون پیش بینی کرده بودن. به هر حال ببینید از اون دست روحانیانی بودند که آینده رو پیش بینی می‌کردن و به رأی العین داشتن می‌دیدن که چه بر سر خودشون داره میاد. این خیلی مهمه. الان بسیاری معتقد هستند که انقلاب یک انقلاب فکری در جامعه ما به وجود آورد و اون این بود که در مقابل دین و در مقابل مذهب مردم ایستادن. سابق اینطور نبود. سابق از دانشگاهی و دبیرستانی و تمام قشرهای جامعه ما از هر طیفی همه دینمدار بودن، اینو قبول داشته باشیم. به قول آقای بلد. خلیل ملکی که من از کتابهاشون رو گاهی میخونم، میبینم که اونها درست تحلیل میکردن، به خصوص آقای خلیل ملکی جامعه ما رو درست تحلیل میکرده و میگفتش که از شهری تا روستایی اینها همه یه جورایی دین غلبه داره بر عقلشون، چیره هستش. و این یه واقعیت بود که انقلاب سال 57 این رو کاملا برای ما آشکار کرد. منتها یه پیامدهای خیلی خوبی هم داشت. پیامدش این بودش که مردم شناختن، با احکام آشنا شدن، با فقها آشنا شدن، با آثار فقها آشنا شدن، با مراجع تقلید و با افکار و اندیشه هایی که در حوزه ها میگذره آشنا شدن و دیدن که در خود مراجع تقلید هم کسانی هستن که رو در روی هم میستن و همدیگر رو به نقد میکشن و از کارهای هم انتقاد میکنن و قبول ندارن که این روندی که اینها در جامعه ایجاد کردن و بعد اون کشدار دهه 60 برای این که بتونن زمین رو هموار بکنن برای این که اسلام رو به اون صورتی که خودشون دلشون میخواد در جامعه بگسترن، اینها چیزهایی است که ما در این چیزهایی که سخنانی که آشکار شد از ایشون داریم میبینیم اینها رو و معتقد هستیم که اگر ایشون قبول نکردن که ساکت بمونن و قائم مقام رهبری بشن در اون زمان، این رو نپذیرفتن به خاطر اون جنبه های انسانی قضیه، یعنی در واقع یه جوری قدرت رو فدای انسانیت خودشون کردن.
بله فرمایش شما کاملا درست و متین. به نظرم وقتی که اونجا میگه همه رفقای ما با نامه نوشتن به رهبر یعنی به خمینی مخالف بودن، ولی دیدم من جواب ندارم روز قیامت و این گویا همه مخالف بودن که نامه بنویسه و اعتراض بکنه، ولی اون ایشون حالا قیامت خودش رو در نظر گرفته و اعتراض کرده. و مهم اینه که همین اعتراض و فرمودین که در واقع از قدرت در واقع چی میگن، نیمه خدایی دیگه، قدر قدرتی.
بله.
کسی که در چشم پوشیده
الان در جامعه ما رهبری جنبه تقدس داره. ما وقتی که هر چیزی رو بخوایم از دسترس مردم دور بکنیم که مردم اجازه صحبت دربارش نداشته باشن، فورا جنبه تقدس آسمانی بهش میدیم و همین تقدس آسمانی باعث میشه که مردم اجازه ورود به اون زمینه رو نداشته باشن یا بترسن. برای اینکه خب به هر حال مجازات داره، میدونید در قانون مجازات ما کاملا پیش بینی شده این مسائل. به هر حال ایشون به نظر من از خودشون یک تحوری نشون دادن و نشون دادن که میتونه جنبه های انسانی قضیه در روح و روان انسان باعث بشه که کنارگیری بکنه آدم از قدرت مادی.
بله بله.
الان توی حوزه ها این مورد بحثه. فکر نکنید که حوزه ها یک دست هستن، نه. برای این که در همین این فضای مجازی من دارم میبینم که در اونجا هم این جوانان طلبه اعتراض میکنن، چیزهایی که مینویسن باور کردنی نیست. گاهی برام خیلی جالبه وقتی من میخونم، وقتی که میخونم میبینم که به هم دیگه جواب که میدن، این جواب ها خب خیلی جالبه برای من، کاملا دو دستگی رو نشون میده که برخی معتقد هستن که ایشون متعبرانه این کار رو کرده و اعتراض کرده، در حالی که میتونست این کار رو نکنه، مثل بقیه زندگی خوب داشته باشه، به هر حال صاحب قدرت باشه، ولی این کار رو نکرده و همین این باعث شده که تعداد زیادی گرایش پیدا بکنن به اون سمت و سو. ولی البته از این طرف هم مورد اعتراض قرار میگیرن. من عیناً البته الان تو ذهنم نیستش که برای شما بخوام بخونم اون چیزهایی رو که در تلگرام من میبینم که رد و بدل میشه، ولی حقیقتاً این زمینه رو کاملاً داره به ما نشون میده. حتی ببینید کسانی که فلسفه میخونن، حتی همین فلسفه اسلامی که من اصلا اعتقادی ندارم فلسفه نمیتونه اسلامی، مسیحی، یهودی باشه. فلسفه فلسفه است.
بله.
بنابراین فلسفه برای خودش یک جایگاهی داره، یه شرایطی داره که اون شرایط نمیتونه در ادیان تفسیر پیدا بکنه. نمیتونه. به همین دلیل من اعتقادی ندارم به فلسفه اسلامی. ولی من دارم میبینم همین کسانی که به فلسفه اسلامی اعتقاد دارن مینویسن که تعبد دین و تقدس دین چقدر ناهنجاری ایجاد کرده در باورها. اینها رو دارن مینویسن. من دارم میبینم در نوشته های طلبه ها.
بله.
خیلی خوشحالم از اینی که جامعه داره باز میشه. ببینید یک روزی به هر حال فلسفه پیروز میشه بر باورهای دینی. چرا؟ برای اینکه باورهای دینی هیچ وقت نمیتونن از اون تعبد و تقدس خودشون دست بکشن، در حالی که این با فلسفه اصلا جور در نمیاد. فلسفه در همه چیز تردید میکنه، شک میکنه، تا زمانی که این چیزی رو بتونه ثابت بکنه با دلیل و منطق، در حالی که باورهای دینی اصلا با دلایل عقلی و با منطق عقلی جور در نمیاد.
بله.
همون حدیثی که محمد زکریای رازی در 1000 سال پیش گفت، او اصلا اعتقادی به وحی نداشت، به همین دلیل هم مورد تهاجم چیز به اصطلاح این تندروهای دینی قرار گرفت و اذیتش میکردن.
متحجران.
متحجران.
بله.
که اکثرا هم از توده های مردم هستن. یه چیزی که من میخوام توجه بفرمایید این است که ببینید اکثر کسانی که میرن تو حوزه ها، میرن طلبه میشن، اینا از دهات میان، یعنی از شهرهای کوچیک و روستاهایی که فرهنگ بسته داره. اینها افکارشون نمیتونه زیاد باز باشه به دلیل همون جامعه بسته که توش بزرگ شدن و رشد پیدا کردن، در اونجا بالیدن، نمیتونن. وقتی که میان تو شهرهای بزرگ، یه دفعه اونهایی که میتونن متحول بشن متحول میشن. مثلا فکر کنیم مثل آقای کدیور، ما آقای کدیور هم داریم.
بله، اتفاقا ایشون یک نکته مهمی در رابطه با همین سند تاریخ آیت الله منتظری گفتن که در واقع سندی که ارکان نظام را به لرزه در آورد و به لحاظ فقهی هم رد کردن، یعنی این اصلا مغایر فقه اسلامی که اینها معتقده بودن، یعنی اصلا این کشتار یک جنایت بوده و حتی مغایر با قوانین خودشون بوده.
بعد مغایر با قوانین که بود، برای اینکه اینها دلیل و مدرک نداشتن. اگر یه نفر اون ور آب یه صحبتی میکرد، اینجا یه سری بیچاره ها رو از بین میبردن،
اسیر کشی میکردند.
بله، به دقیقا همینطوره. یعنی کسانی توشون بودن که 10 سال، 5 سال، 6 سال حبس داشتن و دم تیغ رفتن.
حالا شما اون رو میفرمایید. خب به گفته آیه منتظری در واقع یک زن آبستن رو هم اعدام کردن.
خب ببینید اینها در واقع یه جورایی آبرو ریزی کردن دیگه برای خودشون، دیگه چیزی ندارن، مشتشون کاملا باز شده و چیزی پنهان نمیتونن داشته باشن برای مردم. و من معتقدم واقعا این انقلاب لازم بود برای این جامعه. خیلی خیلی اثر عمیقی کرده در اندیشه مردم. شما فکر میکنید که الان نسلهایی که تو خود انقلاب بالیدن و بزرگ شدن اصلا اعتقادی به این مسائل دارن؟ شما
اصلا
و ابدا. اگر اعتقادی، باوری هم وجود داشته باشه، در نسل‌های بسیار دیگه کهنسال ماست، بره رو 80-90 ساله ها، امکان نداره دیگه بقیه اینجور اعتقاد داشته. بلکه ذهن مردم خیلی باز شده، و نمیپذیره بسیاری از مسائل رو. دیگه راجع به معراج و از دلدل صحبت کردن و با اسب نمیدونم با اسب دلدل رفتن به معراج و این حرفا اصلا باور نمیکنن مردم، دلیلم نداره که باور بکنن.
بله این خرافه گویه.
به هر حال من خوشحالم که جامعه ما بسیار بسیار از نظر فکری رشد کرده، دلیل انقلاب خیلی رشد کرده، ظرفهای خودش رو داره پیدا میکنه و این خیلی مهمه. یاد شعر مولانا میفتم، هر کسی که دور ما در اصل خیش باشی، اون ظرف خودشونو که ایرانی بودن و فرهنگ ایران تمدن ایران اینها رو تمام رو دارن میگن، بازسازی میکنن، بازگویی میکنن و جهان رو متوجه خودشون کردن. ایران ما یه ایران اسلامی به اون صورتی که روحانیان ما فکر میکنن نیست. ممکنه قواعد اسلامی بر ما حاکم باشه، این بله هست، احکام اسلامی الان در جامعه ما داره اجرا میشه، ولی با روح و اندیشه مردم سازگاری نداره. این یه واقعیتی که خودشون هم میدونن. وقتی خود آقای روحانی میگه بابا مردم رو با شما نبرید به بهشت، یعنی چی؟ ایشون میدونن که مردم این اعتقادات رو دیگه ندارن. وقتی از آقای ایکس میپرسن که آیا ادیسون میره تو جهنم چون مسلمان نبوده ولی بنده مثلا میرم تو بهشت، خب ببینید اینجا تردید ایجاد میکنه برای جوان. تاقی یعنی چی؟ اصلا این بهشت و دوزخ و این حرفا یعنی چی؟
بله خانم پورفازل، حالا از اصل قضیه دور نشیم. نکته مهم، دادخواهی این بیداد بزرگ کشتار زندانیان سیاسی، کشتار 60 و 67 است که البته هنوز ابعاد آن فاجعه روشن نیست که اسامی چی هست، تعداد چقدر هست، کجاها دفن کردند. حالا پرسش بنده اینه که با استناد به همین سند تاریخی، این که در واقع واقعیت انکارناپذیر هست که تا حالا توطئه سکوت بود و میخواستن که در این رابطه حتی خاوران را چندین بار زیر رو کردن که به قول معروف صورت مسئله را پاک کنن، ولی با انتشار این سند در واقع آب به خوابگاه مورچگان ریخته شد و گوشه ای از حقایق بیرون آمد از اون جنایت بزرگ. حالا عرض بنده به این هست، با استناد به همین سند تاریخی چجوری میشه دادخواهی کرد؟ چجوری میشه پیگیری کرد این قضیه را؟ دادخواهی این بیداد بود.
راحت و روشنه. ببینید آقای روشن، خانواده ها هستن. همین طریقه بود، من یه ایمیلی خوندم از تو تلگرام، عذر میخوام، یه کامنتی گذاشته بود یه نفر که من هیچ کس دیگه در این دنیا ندارم، برای که تمام خواهر برادرای من همه در زندان اوین به دست تیغ سپرده شدن و مادرم هم دق کرد و مرد و رفت از دنیا. خانواده هاشون هستن. خب این خانواده ها به راحتی میتونن دادخواهی بکنن. ما چرا فقط به یه سند استناد بکنیم؟ ما به خانواده های استناد میکنیم که عزیزاشون رو از دست دادن و اونا میتونن شکایت بکنن، میتونن به جامعه بین المللی شکایت بکنن.
البته در واقع این جنایت در سکوت کامل جامعه بین المللی، جامعه جهانی انجام شد.
خود سیاست جهانی اصلا این بلا رو سر این مملکت ها بود. خود جامعه جهانی به خاطر اینی که ایران واقعا یه قدرتی شده بود برای خودش در خاورمیانه و به قول خودشون میگفتن جاندارم خلیج فارس. بله بله جاندارم خلیج فارس بود. بعد بود که قدرت خودش رو به همه نشون میداد، قدرتی که توأم با ظرافت محبت و مهربانی بود، نه با جنگ و خونریزی و کشتار. این یه واقعیت تاریخی ماست، ما نمیتونیم اینو کتمان بکنیم. هر ایرادی میخوان به حکومت قبلی بگیرن بگیرن، ولی این رو نمیتونن انکار بکنن. تمام اسلحه ها اینا جنگ رو ایجاد کردن و تمام همون اسلحه هایی که در حکومت قبلی خریداری شده بود اونها رو مصرف کردن و بعد هم چه هزینه این رو تحمیل این جامعه کردن برای این جنگ فرسایشی که سیاست جهانی میخواست که این جنگ رو به وجود بیاره که بعدها وضعیت خاورمیانه رو به این روز بندازه. به دلیل اینی که اروپایی ها تصمیم گرفته بودن که آمریکا رو از خاورمیانه بیرون بکنن. آمریکا رو از خلیج فارس بیرون بکنن. من یادم نمیره که اوایل انقلاب شعارها چی بود. حتی خاطرم هست آقای خاتمی وقتی که آمدن و رئیس جمهور شدن، برگشتن گفتن ما نمیدونیم چرا ناوگان‌های امریکایی در خلیج فارس چه میکنه، برگرده. من خاطرم هست اینها. به هر حال تو این جامعه زندگی میکردم و شغل من طوری بود که دنبال میکردم این قضایا، برام جالب بود. منتها امریکا اصل عمل نشون داد. امریکا نرفت بیرون از خاورمیانه، نتیجهش داعشی بود که به وجود آوردن امریکایی ها که این همه خونریزی کرد. برای اونها اصلا مهم نیستش که مردم خاورمیانه چجور شب رو به صبح میرسونن و چجور روز رو به شب میرسونن. این وضعیت سوریه، مگه مردم سوریه چه گناهی کردن که اینطور زیر بمباران، اونطور پناهنده شدن ها؟ اینها مردمی هستن که باید با شادی زندگی میکردن و عمرشون طی میشد. چرا باید این بدبختی سر ما میامد؟ من یه کتابی دارم مثل پژواک آشنا، اونجا میگم که من مسلمان تو مسیحی او یهود، هر یکی تشنه به خون دیگری. گر خداوند یکی ما همه پرورده او، از چه با تیغ ستم در پی کشتار همین. اصلا چرا ما داریم همگرم کشیم؟ جز سیاست خارجی که از این تفرقه داره استفاده میبره برای خودش که بتونه بده به سنای خودش رو انجام بده، چیز دیگری نیست. الان شما فکر کنید یه سگوشی اینجا درست شده از ترکیه و ایران و روسیه و بله. اون برم که به هر حال امریکا هست و انگلیس هست و اتحادیه اروپا و معلومه چه بلایی میخوان سر خاورمیانه بیارن. از اون بر امریکا پایگاه داره در انجرلی، از این ور ما نوژه میشه پایگاه روسا، از اون ور کردها رو میکشه آقای اردوغان، از اون ور با ایران داره وارد مذاکره شده و به هر حال دارن با هم دیگه دوستی میکنن. اینها خیلی بعضی چیزا کاملا در تضاده
و مردم غرق خون و به روز سیاه نشستن.
هر روز شما ببینید در افغانستان، در سوریه، در عراق چقدر آدم بیگناه کشته میشه، چقدر آدم بیگناه کشته میشه. باور کنید گاهی من غذایی که میخوام بخورم همطور میمونه تو گلوم که خدای آخه این مردم چه گناهی کردن.
درود بر این حس انسانی زیبای شما خانم.
ممنون از محبتی که دارین آقای روشن. خداوند شما رو پایدار نگه دارید.
زنده باشید خانم پورفاضل. من بسیار سپاسگزارم از شما. روزهای خوب و روشنی را برای شما آرزو میکنم.
برای بشریت باید آرزو کرد.
درود بر شما. بله، برای همه صلح و دوستی برای همه انسان ها.
امیدوارم عزیزم، امیدوارم.